ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی نیست. حسن روحانی محاصره قطر از سوی عربستان و متحدانش را غیر قابل قبول خواند. و اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به مرخصی آمد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در خطبه های نماز عید فطر در تهران گفت آتش به اختیار به معنای فحاشی و بیقانونی و به گفته وی طلبکار کردن مدعیان و مدیون کردن جریان انقلابی نیست.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن، کارهای فرهنگی رو، منافذ فرهنگی رو بشناسند و در مقابل اونها کار انجام بدن. کار آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی و طلبگار کردن مدعیان پوچگوی اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.
رهبر جمهوری اسلامی 17 خرداد ماه با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفدارانش خواست تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. این سخنان آیت الله خامنه ای بازتاب زیادی داشت و برخی منتقدان آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد با مخالفان تعبیر کردند و پیامد آن را هرج و مرج دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر محاصره این کشور از سوی عربستان سعودی و متحدانش را غیر قابل قبول خواند، اما بر حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تاکید کرد. حسن روحانی به امیر قطر گفته است فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران همیشه بر روی قطر به عنوان کشور دوست و همسایه باز است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا تاکید کرد. آقای تیلرسون در بیانیه خود برآورده کردن برخی از تقاضاها از قطر را بسیار دشوار دانسته، اما تاکید کرده زمینه‌های بیشماری وجود دارد که بستر لازم برای گفتگوی نتیجه بخش را فراهم می کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز با استقبال از رد شرایط 13 عربستان سعودی و متحدانش از سوی قطر این شروط را خلاف قوانین بین الملل عنوان کرد. دولت قطر شرایط 4 کشور عربی را غیر واقع بینانه خوانده، اما گفته است این فهرست را بررسی می کند. عربستان، مصر، امارات و بحرین 3 پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به دلیل آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. و وبسایت کلمه گزارش داده که اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و از معلمان زندانی به مرخصی آمده است. آقای عبدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده است. او در اردیبهشت ماه و در اعتراض به آنچه رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران و همچنین عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران خوانده اعتصاب قضا کرده بود. همسر آقای عبدی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که او در پی وعده دادستانی مبنی بر موافقت با مرخصی درمانی پس از 1 اعتصاب قضای خود را شکسته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به وضعیت نامساعد جسمانی آقای عبدی هشدار داده بود. همچنین فاطمه سعیدی نماینده تهران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار درمان این معلم زندانی شده بود. اوایل خرداد ماه هم 14,000 معلم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواسته بودند آقای عبدی را فوراً آزاد کنند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا پس از گذشت 8 ماه از شروع عملیات آزادسازی موصل حالا به آخرین مناطق تحت کنترل داعش، گروه خلافت اسلامی در منطقه قدیمی این شهر رسیدند. نیروهای عراقی همچنین گفتند که با یک حمله بزرگ شبه نظامیان داعش در نزدیکی همین بخش قدیمی موصل مقابله کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر درباره حمله داعش و مقابله نیروهای عراقی چیست؟
سپید، اول این رو بگم که دقایقی پیش فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی تونستن محله الفاروق رو به طور کامل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج کنن. محله الفاروق میشه گفت مهمترین محله بخش قدیمی بود، یکی از سنگرهایی بود که مستحکم توصیف میشد برای گروه حکومت اسلامی که الان از دست دادن، و بدین ترتیب فقط بخش بسیار کوچکی از موصل همچنان در تصرف شبه نظامیان هست. هنوز مشخص نیست که آیا مسجد تاریخی النوری به کنترل نیروهای عراقی در اومده یا نه. اما در مورد حملات، موجی از حملات انتحاری در محله اتنک در غرب بخش قدیمی موصل روی داد. مشخص نیست هنوز چه تعداد مهاجم انتحاری بود، اما حمله اینطور که میگن نیروهای عراقی بسیار شدید بود، ولی با این حال تونستن مانع از پیشروی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بشن. نیروهای عراقی میزان تلفات این حملات رو اعلام نکردن. سپید، درگیری‌های سنگین، درگیری‌های شدید در کوچه پس کوچه‌های بخش قدیمی موصل و در خانه‌ها در جریان هست. نیروهای عراقی این بخش رو محاصره کردن، اما مقاومت سرسختی از خودشون نشون میدن شبه نظامیان، چرا که چیزی برای از دست دادن ندارن. به علاوه وجود غیر نظامیان، این مسئله باعث میشه این بخش کوچک چند روز طول بکشه آزادسازیش از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی.
ایلیا، به غیر نظامی ها اشاره کردی، خب چه تلاش هایی برای کمک به غیر نظامیان در مناطق شاهد درگیری انجام میشه؟
در حقیقت نیروهای عراقی دارن سعی میکنن با باز کردن یک سری گذرگاه امن بتونن راهی برای فرار غیر نظامیان موجود باز کنن، ایجاد کنن. سپید، نیروهای عراقی اعلام کردن 3 گذرگاه امن رو ایجاد کردن، از غیر نظامیان خواستن خودشون رو به این گذرگاه ها برسونن تا بتونن با حمایت نیروهای عراقی فرار کنن. رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق چند روز پیش در گفتگو با رادیو فردا این مسئله رو تایید کرد. البته صحبتش قبل از این اقدام بود، ولی گفته بود تمام تلاش ها داره صورت میگیره تا تعداد زیادی غیر نظامیان موجود خارج بشن از منطقه.
این یا از جمله همین غیر نظامیانی که درگیر هستن در واقع مناطق شاهد درگیری، یکی هم یک خبرنگار فرانسوی بود که برای پوشش عملیات موصل رفته بود، بر اثر انفجار مین زخمی شده بود که حالا گفته میشه که بر اثر شدت جراحات جان خودش رو از دست داده.
بله، فرانک رابر خبرنگاری بود که هفته گذشته در اثر انفجار مین زخمی شده بود. امروز گزارش شد که در بیمارستانی در پاریس جان خودش رو از دست داده. قبلا در انفجار این مین یک خبرنگار عراقی و خبرنگار فرانسوی کشته شده بودند. از اون انفجار یک خبرنگار مونده که زخمی هست.
بله، سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که روی خط تلفن همراه ما بودی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس CIA در تازه ترین مصاحبهش که با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا بود گفت که به باور او جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی ترور در دنیاست. جزئیات بیشتر رو در گزارش الهه روانشاد بشنوید.
مایک پومپئو رئیس CIA در مصاحبه تازه خود گفت که نفوذ ایران در خاورمیانه رو به گسترش است و ایران بزرگترین دولت حامی ترور در جهان است. او گفت که اگر به نفوذ ایران بر دولت بغداد، به قدرت فزاینده حزب الله در لبنان یا به همکاری ایران در کنار حوثی‌ها در یمن نگاه کنیم و به ویژه به نیروهای شیعه درگیر در سوریه، می‌بینیم ایران همه جای خاورمیانه است. اشاره مایک پومپئو به نیروهای مورد حمایت ایران موسوم به بسیج مردمی هشت شعبی است که به ویژه در ماه‌های اخیر کوشیده‌اند تا مناطقی را در مرز عراق با سوریه از کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، میگوید که نفوذ ایران گسترده تر نشده است.
واقعیت این است که نفوذ ایران در 7 سال گذشته افزایش پیدا نکرده، برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها میگن. در یمن هیچ گونه پیشرفتی نیروهای ایرانی نتونستن داشته باشند. در عراق یک نوع جدایی بین ایران و دولت مرکزی عراق هست. حتی در جریان جنگ‌هایی که برای آزادی موصل هست، تقریبا ایران رو کنار گذاشتن. در سوریه چندان موفقیت‌های چشمگیری به دست نیروهای ایرانی نرسیده. بنابراین این ادعای آمریکا با واقعیت خوانایی نداره.
آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، نظری کاملا متفاوت دارد.
شاید توان ایران برای سازندگی بیشتر نشده باشه، ولی برای تخریب بسیار زیادتر از گذشته است. الان قدرت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در چند پایتخت عربی مشهور است، از بیروت گرفته تا دمشق تا بغداد تا صنعا و حتی الان در مسقط و دوحه هم جمهوری اسلامی نفوذی دارد که قبلا نداشته. اینکه تونسته آتش بکشاند و بتواند بر اساس اون چیزی که به عنوان منافع خودش تحریک میکنه در منطقه تشکشایی بکنه و منافع مثلا عربستان سعودی و اسرائیل و امریکا و غیره از ذلک جلوی اونها وایسه، تا حدی موفق بوده و این سریعا بهای بسیاری هم داده. به خاطر این نه، من موافقی نیستم که کلن سیاست ها شکست خورده بوده. اون چیزی که سپاه تعریف میکنه به عنوان منافع خودش تا حد بسیاری هم موفق بودن در مجموع، ولی اون چیزی که به عنوان نفوذ گسترده تر ایران حساب میشه، من باش موافقم. این نفوذ هم وجوه مثبتی داره، هم وجوه بسیار بسیار منفی و مخرب.
آرش آرامش همزمان میگوید که برخی اوقات یک معضل خارجی میتواند به موهبتی الهی بدل شود. اشاره او به پرداختن دولت دونالد ترامپ به معضل ایران است.
یک تمرکز جدید فکری، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولند که ایران مشکل اصلی آن در است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی سلاحی، اینکه دولت ایران و حکومت ایران بعضا با تصمیم های نابخردانه بهانه برمیاد دست بعضی از تندروها، چه در تل‌آویو چه در واشنگتن، یک موهبتی است، یک بقول معروف هدیه ای است به دست این تندروها. و اینکه الان به هم در ریاض و هم در تل‌آویو و هم در واشنگتن سردمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه رو ایران میبینند، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
روز پس از حمله موشکی ایران به دیر الزور در سوریه که آن را به تلافی حملات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس در تهران خوانده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوباره ایران را تهدیدی برای کشورش خاورمیانه و حتی جهان توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اولا موشک پرانی ایران به سوریه عملا دستاورد نظامی چشمگیری نداشته. اصلا معلوم نیست این موشک‌ها به هدف خورده باشه یا نه. بعضی حتی از مقامات خود اسرائیل میگن که دو تا از این موشک‌ها حتی در خاک عراق به زمین افتاده و اصلا به سوریه نرسیده. مقامات ایرانی هم من غیر مستقیم تایید کردن. آقای حاجی‌زاده، فرمانده نیروی فضایی ایران، این گفته که نخیر این روپوش‌هایی بوده از موشک که به در خاک عراق به زمین افتاده و نه خود این موشک. بنابراین ما نمی‌دونیم واقعا ارزش نظامی این موشک‌پرانی ایران چه بوده. ولی اون چیزی که در مورد موزه اسرائیل مطرحه. اسرائیل از اول گفته که ایران از این جنگ سوریه نباید پیروز بیرون بیاد و تمام اقداماتی رو هم که تا به حال کرده برای این هست که در ایران و متحدان ایران و به خصوص حزب الله در سوریه به موفقیتی نرسن و تمام حمله های اسرائیل هم تا به حال علیه مواضع حزب الله بوده. من فکر نمی کنم که ایران بتونه از نظر نظامی در سوریه به یک دستاورد بسیار بزرگی برسیم.
نگرانی ها تا بدان درجه رسیده است که وزیر اطلاعات اسرائیل اردیبهشت ماه امسال در سفر خود به آمریکا طرحی 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرد.